بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جلسات گذشته این مطلب رو گفتیم که عرض کنم خدمت شما، کسی که عربی بلده احتیاط واجب این است که لبیک، قرآن، اذکار، نماز، اذان، اقامه رو به عربی بگه، عربی صحیح، یعنی عربی که یک عرب اون رو میشنبه این رو عربی تلقی بکنه و مفید این معانی بدونه. اما اگر کسی توانایی نداره ولو بعد از آموزش یا تلقین اصلا نمیتونه، صحبت از این بود که آیا این میتونه به همون ملحون به تعبیری، به همون مغلوط به تعبیری اکتفا بکنه یا نه؟ گفتیم بله. یه روایتی بود که در اون روایت حضرت فرمودند که برای چنین آدمی نایب بگیرید. این روایت زراره بود، یادتون هست. راوی که در این روایت محل بحث یاسین زریره، در روایت تعبیر این بود: ان رجلا من اهل خراسان، من اهل خراسان قد محاجن و کان اقرع الرأس لا یحسن ان یلبی فاستفتی له ابو عبدالله فامر ان یلبا عنه و یمر الموسا علی رأسه فان ذلک یجزی عنه. حضرت سوال کردن که آقای ما این چیکار کنیم، این نه تلبیه میتونه بگه نه سرش مو داره که بشه کوتاه کرد یا مثلا از تحت تراشید. حضرت فرمودن به جاش یکی دیگه تلبیه بگه، یه تیغم بمالید روی سرش، این به بس کافی. خب اشکالی که به این روایت شد این بود که آقا یاسین زریر توثیق نداره. ما هم قبول داریم یاسین زریر رو ما نمیتونیم توثیقش رو احراز نکردیم، ولی عرض کردم جناب آقای شبیری ظاهرن، حالا اینطوری که در نرم افزار نور آمده و نرم افزار نور ظاهرن دیدگاه های ایشون رو به نقل از آقازادهشون بیان میکنه، البته ایشون که میدونید خودشون انقدر احتیاطی هن که به این راحتی اظهار نظر تو این زمینه ها نمی کنن. حتی ایشون یه وقتی یه تعلیقات مفصلی داشتن بر کتاب نجاشی که قرار بود چاپ بشه، قرار بود کتاب نجاشی رو ایشون هم تصحیح کنه، چون ایشون تو نسخه ها کار مفصلی کردن، هم تعلیقاتشون. اون شبی که دیگه قرار بود برن نسخه رو نهایی رو از ایشون بگیرند و ببرن برای چاپخونه، اونطوری که من شنیدم البته ایشون اون قسمت تعلیقات رو تحویل ندادن، فقط تصحیح رو دادن، نسخه فرمودن این نسخه تصحیح شده این نجاشی، تعلیقات رو ندادن، چون ایشون خیلی در این مسائل با وسواس خاصی هستن. حالا دیگه حتی یه وقت یادمه یکی از بزرگان حوزه از اساتید من، چون ها من شاگرد جناب آقای شبیری خدا حفظ کنه در زمینه رجال بودن، به من میگفت آقا برو به ایشون بگو همون نظراتتون رو بده ما نگاه کنیم، حالا حداقلش شاید به درد ما بخوره، چون بالاخره ایشون خیلی زحمت کشیده جناب آقای شبیری، واقعا در کتب زحمات طاقت فرسا، نسخ متعدد کتب روایی و رجالی رو یکی یک با هم مقابله کرده، تصحیح کرده، خیلی زحمت کشیده، حافظه فوق‌العاده‌ای هم داره ایشون. درس رجال من همیشه شوخی میکردم به رفقا، ایشون هر راوی رو که نام میبره معمولا تا 6 7 8 9 تا جدش هم میگه. مثلا ما میگیم زراره، احیانا میگیم زرارت ابن اعیان، ایشون میبرد تا 5. من به رفقا شوخی میکردم گفتم باور کنید خود اون بابا نمیدونست که جد پنجمش اسمش چیه، حالا آقای شبیری میدونه. ایشون دائم خیلی حافظه فوق العاده ای هم تو این جهت دارن و واقعا هم زحمت کشیدن، نه اینکه فقط مثلا حافظه، خیلی واقعا آره نه زحمت، خیلی ایشون واقعا زحمت کشید. خدا ایشون رو انشالله حفظ کنه. عرض کنم خدمت شما، حالا ایشون معتقدن یاسین زریر ثقه است. حالا اگر یاسین زریر ثقه باشه که ایشون معتقده، بعضی های دیگه گفتن آقا به این روایت عمل شده، عمل اصحاب جابر ضعف سنده. ما قبول داریم که عمل جابره، ولی نه به نحو مطلق، و اینکه به این عمل شده باشه هم محل بحثه. اما اگر این روایت رو بپذیریم، حالا یا از باب عمل اصحاب یا از باب این که یاسین ضریر رو بگیم توثیق شده اونطوری که جناب آقای شبیری حفظه الله میفرماید. خب اون موقع چه کار کنیم؟ خب ببینید این روایت درست ظاهرش اینه که وقتی از حضرت سوال کردن حضرت فرمودن یه نفر دیگه جاش تلبیه بگه، ولی ظاهراً این با فرض این بوده که این طرف خودش تلبیه رو میگه، نه اینکه بدون اینکه خودش بگوید حضرت فرموده باشن فقط یه نفر از اون نیابت بکنه. این خیلی بعیده، هم از این جهت که به هر حال این وظیفه اولیه اونه، حالا اونی که میتونه انجام بده اون مقدارش که احتمال میدیم نقص داشته باشه یا مثلا ناقصه یکی دیگه هم نیابت بکنه، اون یه خودش کلن ساقط بشه ازش یکی دیگه بگه، این که بچه غیر ممیز که نیست که نفهمه نتونه اصلا غلط می. بعد اون وقت این روایت نکته دیگه ای که من میخوام بگم اینو دکم دقت بفرمایید، این روایت که حضرت میفرمان تلبیه بگه یکی جاش، من میخوام بگم اول، من حرف آخرم رو اول بزنم، من میخوام بگم اولا این فرض تلبیه با فرض اینه که خودش بگه یکی دیگه هم بگه، نه فقط یکی دیگه بگه، این اولا. ثانیا میخوام بگم این تلبیه که یکی دیگه بگه مستحبه، این واجب نیست. دو تا ادعا دارم من به فرض پذیرش این روایت ها. این که اول خودش بگه، من میخوام بگم که این مسلمه که وقتی که طرف به هر حال یه تکلیفی داره اولا باید خودشون تکلیف رو عمل کنه. ابتداعا که من نمیتونم تکلیفم رو به دیگری منتقل کنم بگم تو انجام بده جای من، ابتداعا که چنین کاری نمیتونم بکنم. بله اگر من ناتوان بودم، خب این الان خود اینا که میگن لا یحسن ان یلبیه، یعنی اینا هی بهش گفتن تلبیه بگو، دیدن نمیتونه درست بگه، از این جهت دیگه از کجا فهمیدن لا یحسن ان یلبیه؟ خب پس این حضرت میفرمان یکی دیگه هم بگه، یعنی اون میگه یکی دیگه هم بگه، اونم با اون که باید نیت بکنه، اون که باید نیت بکنه بگه یکی دیگه هم بگه، فامر ان یلبیه. بعد من میخوام بگم این تلبیه ان یلبیه ان هم مستحبه. به چه دلیل؟ ببینید در روایت جناب مسعده که جناب آقای خویی بهش تمسک کردن ما هم پذیرفتیم، حضرت فرمودن کسی که ناتوانه مثل اخرس، تکلیفش با کسی که توانایی فصیح صحبت کردن داره فرق داره، یعنی اون لازم نیست اونطوری درست قشنگ بگه، یعنی به همون ملحونش اکتفا میشه. پس این چیه که اینجا امر ان یلبیه میشه مستحب؟ یه امر استحبابیه که حضرت هم حالا یه تلبیه هم یکی دیگه بگه. این با منطوق روایت مسعده و با مفهوم موافقت اون روایتی که راجع به تلبیه و قرائت جناب اخرسه، چون آقای خویی فرمودن و منم قبول دارم که اون روایتی که میگه اخرس قرائتش تلبیهش اشاره به انگشتان و حرکت دادن لبه، این روایت مدلول التزامیش مفهوم موافقتش اینه که کسی که ناتوان از عربی فصیح، این همون عربی مغلوطی که میگه کفایت میکنه. کدوم روایت؟ ضریر یا روایت مسعد؟ نه ببینید، نه نه هیچ اول دوم نداریم، ما این همه احکام داریم که همینجوری از جمع به دست میاریم، اصلا هم هیچ جا حضرت همینجوری کلشو بیان نکردن، این هم یکیشه. حضرت فرمودن یکی دیگه هم جاش تلبیه بگه، ما میگیم از روایت مسعده و از روایت اخرس از منطوق روایت مسعده، ببینید فنی تعبیر اینه، منطوق روایت مسعده و مفهوم موافقت روایت اخرس که روایت سکونیه، دلالت میکنه بر کفایت قرائت ملحون. بنابراین حتی اگر روایت جناب زریر رو بپذیریم، بگیم یاسین زریر ثقه است یا اصحاب عمل کردن ضعف سند جبران میشه، اون فقط دلالت میکنه بر استحباب نایب گرفتن، نه بیش از این. بله یه مورد دیگه هم هست که امام اشاره نکردن، جناب صاحب عروه اشاره کرده و اون اینه که یه کسی که اصلا بیهوشه، این آدم چیکار کنیم؟ الان آوردیمش توی مثلا میقات، این آدم بیهوشه چیکارش کنیم؟ روایت داریم که کسی که بیهوشه مغمى علیه، این روایت میگه که این رو یه نفر دیگه جاش بگه، روایتش اینه فی مریض اغمی علی فلم یعقل حتی اتل موقف. در بعضی نقل داره اتل وقت، که بنابر اتل وقت این بحث مطرحه. وقت یعنی میقات، موقف یعنی اون عرفات و منا و اون جاها، اما وقت یعنی میقات. اتل وقت یعنی آمده به میقات بیهوشه، چه کارش کنی؟ حضرت میفهمان یحرم عنه رجلون، یکی دیگه به نیابتش نایب بشه، این الان بیهوشه. که جناب آقای خویی بر این روایت اشکال میکنن، میفرمان اولا این مرسل است، جمیل ابن دراج روایات زیادی به صورت مرسله داره که البته خیلی از مرسلاتش مورد عمل اصحابه، یکی از مهمترینش مرسله جناب جمیل هست در بحث خمس، بسیاری از احکام خمس مستندش مرسله جمیله که اصحاب به اون تمسک کرد. این اولا اشکال سندی میکنه آقای خویی. خب میدونید آقای خویی میگه عمل اصحاب که به درد نمیخوره، اینجا میگه ضعیف سندن. اشکال دیگری که ایشون میکنه اینه، میگه خب این دو تا نسخه داره، وقت و موقف، اگر موقف باشه نه وقت، اصلا ربطی به مسئله ما نداره، اصلا مربوط نیست به داستان احرام، این مربوط به موقعی که طرف میخواد بره موقف، میخواد بره به منا و فلان. بعد فوش این سوال که خب اگر کسی الان بیهوش شده تا رسیده به موقف، اگر این قبلش محرم شده بعد بیهوش شده، خب چرا حضرت میفرمان یحرم عنه رجلون؟ حالا با فرض کنار گذاشتن اشکال سندی دیگه، بحث دلالی، یحرم عنه یعنی این محرم نشده. پس محرم نشده یعنی چی؟ یعنی یا این آدم همینطوری بیهوش بوده، اینو آوردن تا اونجا تا موقف، خب محرم نشده، حالا از این یکی دیگه جاش محرم بشه. خب این اگه الان توی مکه هم بود بیهوش بود، کسی نمیتونست محرم بشه، همین بود حکمش دیگه، یکی دیگه جاش محرم میشد دیگه. اگه این آدم تو میقات هم بود بیهوش بود، باز حکمش همین بود دیگه، یکی دیگه جاش محرم میشد. بنابراین به اعتقاد من چه این نقل وقت باشه چه موقف، فرقی نمیکنه، دلالت میکنه بر اینکه استنابه باید بکنن. بله مشکل سندی باقی میمونه، که مشکل سندی هست که آقا این سندن مشکل داره. خب اگر این روایت رو بذاریم کنار چه حکمی داره؟ آقای خویی میگه اگه این روایت رو بذاریم کنار، اون وقت این معنای با طبق قواعد عمل کنیم. طبق قواعد چی میشه؟ میگه ایشون خب مثلا کسی تو میقات بیهوشه، خب الان نمیشه اینجا کسی محرم، این نمیتونه محرم بشه، بیهوشه دیگه، خب میاد این بر هوش میاد، خب چیکار باید بکنه؟ ایشون میگه همون بحثای قبلی، میتونه برگرده بره میقات، نمیتونه از همونجا محرم بشه یا بره تا حدی که میتونه نزدیک همون بحثا قواعد عمل کنه، نایب بگیره، چه ربطی داره؟ ولی به نظر میرسه که درست روایت حالا از نظر سندی ضعیفه، ولی کسی که به تعبیر روایت اغمی علی بیهوشه، این مثل کسی میمونه که توانایی لبیک گفتن رو نداره، بنابراین مثل اون مثلا بچه غیر ممیز که براش نایب میگیرن میمونه. و شاید هم اصحاب که فتوا دادن رو این فتوا دادن که اگه این باشه اون وقت عمل اصحاب هم جابر ضعف سند نخواهد بود، یعنی رو قاعده اگر فتوا داده باشن. حالا این یه تیکه داره، من فردا تکمیلش میکنم، البته تو تحریر نیامده این قسمت. و السلام علیکم و رحمت الله.